ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی از عملکرد دولتش در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دفاع کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل احتمال اعمال تحریم علیه ایران و روسیه را رد نکرد. و ایرانیر 20 فروند هواپیمای ATR می‌خرد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به مردم دروغ گفت. آقای روحانی در این نشست خبری همچنین به برخی انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولتش پاسخ داد.
اشکالی نداره حرفاشون رو بزنن، اولا آمار و ارقام دقیق باشه، سخن دقیق بگیم، به مردم دروغ گفته نشه. این بالاترین خیانت به یک ملت هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که تلاش دولتش کم کردن فضای امنیتی در جامعه بوده است. او در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی هم گفت که وزیران کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرده است و آنها گزارش‌هایی در این باره به او دادند. موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران تلگرامی، انتقاد برخی فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع آزادی بیان را به همراه داشته است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه خبر داد و گفت بحث بر سر این موضوع در دولت دونالد ترامپ جریان دارد. نیکی هیلی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به پرسشی درباره تمایل دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و روسیه گفت این بحثی است که گفتگو درباره آن شروع شده و ادامه خواهد داشت. علاوه بر مقام‌های دولت آمریکا، شماری از قانون‌گذاران این کشور از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم اوایل سال جاری از قصد خود برای افزایش تحریم‌ها از جمله علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بودند. با این همه، بررسی این تحریم‌ها به دلیل واکنش احتمالی اتحادیه اروپا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده است. و یک مقام وزارت راه و شهرسازی ایران از انعقاد قراردادی میان ایران ایر و شرکت ATR برای خرید 20 هواپیمای ATR مدل 72600 خبر داد. اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل، این خبر را روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت رسمی وزارت راه اعلام کرد. شرکت هواپیماسازی ATR به طور مشترک متعلق به ایرباس فرانسه و لئوناردوی ایتالیا است و بر ساخت هواپیماهایی برای مسافت‌های کوتاه و ظرفیت مسافرپذیری کم متمرکز است. بانک خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که قرارداد خرید هواپیماها روز دوشنبه در تهران امضا شده است، اما یک سخنگوی شرکت ATR روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفته بود که این شرکت همچنان در حال نهایی کردن این قرارداد است. اما ایران، روسیه و حزب الله در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت از دولت سوریه اعلام کردند با هر گونه تهاجم آمریکا در سوریه مقابله خواهند کرد. در همین ارتباط رویا ملکی گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده این بیانیه مشترک بین ایران، روسیه و حزب الله تا چه حد اهمیت دارد. مهرزاد بروجردی:
به نظر من این اعلامیه از دو لحاظ مهم هست. یه بخشش بیان کننده یک جنگ مطبوعاتی روانی هست که این سه تا متحد بهش مبادرت ورزیدن. به هر حال ببینید، اونها، روسیه، نگران این هست که تعهد داده بوده بر انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه و اگر آقای اسد اینو استفاده کرده باشه، به هر حال مشکلی هست برای روسیه از این بابت. همچنین خود روسیه میتونه به عنوان شریک جرم تلقی بشه در این رابطه. پس بنابراین نگرانی روسیه رو میشه فهمید که چرا مبادرت ورزیده به یه چنین اعلامیه‌ای. از سوی دیگه به نظر من دلنگرانی های این سه تا متحد رو هم نشون میده. اعلامیه‌شون اشاره میکنه به اینکه ممکن است عراق و سوریه از هم پاشیده بشن و متوسل میشه به توری توطئه برای اینکه این حمله یک دستاویزی بوده برای حمله امریکا. و اینا در کنار صحبت‌های آیت الله خامنه ای هم بذاریم که اشاره کرده به تهدید ایران، فکر میکنم اهمیتش از این خواهد شد که ببینیم این سه تا نگران چی هستند در این مرحله از زمان.
اشاره کردید به اینکه این سه متحد، با توجه به اینکه حزب الله از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب میشه، چرا ایران و روسیه حزب الله رو در این بیانیه شریک کردند؟
بله، خیلی جالب است. چون ببینید به هر حال از لحاظ عرف بین المللی شما قرار گرفتن نامتون در کنار یک گروهی که متهم به عملیات تروریستی هست هیچ نکته مثبتی نیست، چه برای ایران چه برای روسیه. اما فکر میکنم دلیل اینکه این کارو کردن شاید به دو بحث برگرده. یکی اینکه نیاز به این هست که به هر حال باید نقشی رو که حزب الله در صحنه نبرد در سوریه بازی میکنه رو به شکلی به رسمیت بشناسن و اینجوری دارن این رو تبلیغ جهانیش میکنن. و زمانش هم جالب هست، یعنی ما میبینیم یه متحد دیگر ایران، آقای مقتدی صدر، در همین روز میاد و میگه که آقای اسد باید به خاطر آینده سوریه کنار بره، ولی میبینیم که موضع حزب الله همچنین موضع سرسختی هست که در کنار ایران قرار گرفت.
آقای بورجردی، به نظر شما عمل بعدی روسیه در پیوند با حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه چه خواهد بود؟
به نظر من الان ما واقعا با یه بحران جالب روبرو شدیم. این اولین بحران جدی دولت آقای ترامپ هست و هر دو طرف سعی میکنن همدیگر رو برانداز بکنن. باید دید که آیا پرزیدنت ترامپ در بعد از این حمله نظامی آیا واقعا استراتژی خاصی داره. ایشون برای مبارزه با داعش میدونیم که نیاز داره به همکاری روسیه. من انتظارم این است که وزیر امور خارجه آمریکا آقای تیلرسون که هفته آینده به روسیه خواهد رفت احتمالاً حامی پیام مهم میخواهد بود در این رابطه که چه شکلی اینا میتونن این مسئله رو پشت سر بذارن. از سوی دیگه این عکس العمل روسیه هست که اینجا خیلی مهم میشه. آیا آقای پوتین ریسک این پوکر سیاسی رو تصمیم میگیره بالا ببره یا نه؟ یعنی ایشون هم میتونه علاقش به این باشه که اولین بحران واقعی سیاست خارجی آقای ترامپ رو نگاه بکنه، ایشون رو برانداز بکنه، ببینه که چه شکلی به یه مسئله پاسخ میدن. دید من این هست که به خاطر نیازی که هر دو طرف به هم دیگه دارن سعی میکنن که مسئله بیش از این بیخ پیدا نکنه و ما شاهد نبردهای نظامی دیگه این شکلی نباشیم. به عبارتی روسیه هم به دولت آقای اسد خواهد گفت که دیگه مبادرت نکنه به این که بخواد با سلاح‌های شیمیایی مردم خودش رو بکشه.
مهرزاد بروجردی بود، کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
عنوان کسی که مخالف حکم اعدامه میخوام بگم آیا آقای ابراهیم رئیسی که عضو کمیته سه نفره اعدامهای سال 67 بوده چطور خجالت میکشه و خودش کاندیدای ریاست جمهوری میکنه؟ من دل خوش از آقای روحانی ندارم، اونم در دوره 4 ساله خودش به اندازه اعدام کرده. فقط میخوام بپرسم مردم، شما میبینید چه کسانی رو بر سرزنش خودتون حاکم کردین؟ کسانی که جوانان شما رو در گروه های دست جمعی به حکم تیر اعدام کردن.
اصلاح طلب و اصولگرا دو لبه یه قیچی هستن، حالا روحانی میخواد باشه یا رئیسی یا احمدی نژاد یا کسی دیگه، همه سطح یک هر باشن.
آقای خامنه‌ای، فکر کردید با آوردن رئیسی میتوانید ملت را فریب دهید و به پای صندوق‌های رأی بکشانید؟ ترول‌های 67 از یادمان نرفته. چه روحانی، چه رئیسی، چه بقایی، ما ملت به خائنان رأی نخواهیم داد.
آقای رئیسی اگر رئیس جمهور بشه، چون غرب الان به شدت دت روی ایران زوم کرده و داره نگاه میکنه، اول از اینکه حضور مردم کم رنگتر میشه پای صندوق‌های رأی اگه آقای رئیسی بشه، یعنی که 7-8 میلیون بیشتر نمیتونه رأی جمع کنه یا 10 میلیون نهایتاً اگه مردم نرن، یعنی آخرین حد بشه. غرب هم فکر میکرد که مثلا روحانی شاید بتونه یه کاری بکنه. اونجوری دیگه آقای رئیسی میخواد شمشیرش از رو ببنده، چون اصلا به هیچ عنوان اسرائیل آقای رئیسی رو قبول نداره. اونجاست که ایران تو تنگنا قرار میگیره و مردم مردم شاید توی این مرحله یه فکری بکنن، بخوان حقشون رو بگیرن. بس دیگه 37 سال دیگه بابا، 37 سال 38 سال هیچ کدومشون هیچ کاری نکردن.
آقای رهبر، تا کی میخوای کروبی و مصوبی رو تو زندان نگه داری؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟
پیام های تلفنی شما بود و گفتگوی پایانی این بخش عزت‌الله زرقامی از اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معروف به جمنا خواست تا به جای حجت الاسلام رئیسی و پرویز فتاح حاجی بابایی و نیکسات را به عنوان نامزدهای جمنا معرفی کنند. در نامه آقای زرقامی به این تشکل آمده با توجه به اینکه آقای رئیسی در بیانیه جدید خود گفته فارغ از گروه بندی های سیاسی وارد انتخابات می شود و همینطور انصراف آقای فتاح افراد دیگری جایگزین آنها شوند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
ایشون در بیانیه‌شون اشاره می‌کنن حالا که آقای فتاح قصد کاندیداتوری نداره و آقای رئیسی هم حضور خودش رو به طور مستقل اعلام کرده، دیگه دلیلی نداره که اسامی این دو نفر در لیست 5 کاندیدای نهایی جمنا باشه. بنابراین درخواستش اینه که دو کاندیدای بعدی، یعنی آقای حاجی بابایی و نیکسات، به جای اونها در این لیست 5 نفره قرار بگیرن. یعنی آقای زرقامی البته یه وجه اعتراضی هم داره به نظر من و خواسته به جمنا میثاق‌نامه‌اش رو یادآوری بکنه و سعی کرده نشون بده که این جبهه برای اینکه اعتبارش رو حفظ بکنه نباید خودش رو به یک کاندیدای مشخص به طور مشخص آقای رئیسی گره بزنه و باید تابع قاعده‌ای باشه که از ابتدا تصویب کرده.
آیا بیانیه آقای رئیسی به معنای واقعی خط مرزبندی خودش رو داره با جمنا مشخص میکنه؟
بله همینطور هست. آقای رئیسی به عنوان جدیترین کاندیدا در حال حاضر در جریان اصولگرا با این بیانیهشون سازوکار جمنا رو اصولا به رسمیت نشناخته و به اعتبار این جبهه به یک معنا خدشه وارد کرده. نشانه های جدی هم دیده میشه که اختلاف ها در جمنا افزایش پیدا کرده، یک چند دستگی بین سایر کاندیداهای بالقوه اصولگرا به خصوص حامیان آقای قالیباف و آقای جلیلی شکل گرفته. اگر که آقای رئیسی کاندیدای دوم یا سوم جمنا بود در رای گیری که داشتند، باز هم اون اعلام استقلال انقدر تبعات نداشت، ولی حالا که به عنوان کاندیدای اصلی در این رای گیری شناخته شده، عملاً این بیانیه امروزشون نشون میده که جمنا رو نادیده گرفته و یه معنا از کارکرد این جبهه هویت زدایی کرد.
چرا آقای رئیسی خواسته فارغ از این جناح‌های سیاسی پس وارد انتخابات بشه؟
دلایل خیلی زیادی رو میشه براش برشمرد، ولی من میتونم به چند تا اشاره بکنم. اول از همه این که آقای رئیسی احساس میکنه که به طور مستقل پایگاه رأی خوبی داره، موقعیت مالی مناسبی هم داره به جهت تصدی آستان خود، صدا سیما و برخی از رسانه‌های عمده اصولگرا از ایشون حمایت میکنن و اصولا هم تمایل داره که تصویر فراجناحی از خودش به نمایش بگذاره که به تعلقات جناحی رایج همونطور که تو بیانیه‌شون هم همین عنوان رو آورده بودن بی‌اعتناس، هم مدلی که آقای احمدی نژاد در سال 84 انتخاب کرد و میخواست خودش رو یه طوری در واقع بالاتر از سایر کاندیداها قرار بده. روی هم رفتم من تصور میکنم که جمنا برای آقای رئیسی اعتبار افسان نبود، بلکه تصورش این بود که باید سهم بده به طیف های داخل این جبهه و بنابراین تصمیم گرفته که به طور مستقل اعلام حضور بکنه.
و حضور مستقل آقای رئیسی چقدر میتونه به زیان این جریان جدید اصولگرا جمنا باشه؟
بله اون جبهه را کاملا تحت تاثیر قرار بده و همونطور هم که اشاره کردم اختلاف ها در این جریان مشهود از شنیده ها و اطلاعاتی که در واقع در شبکه های اجتماعی رسانه های نزدیک به سایر کاندیداها بیرون میاد، میشه فهمید که اونها دیگه در واقع جمنا را مرجع خاص برای تعیین کاندیدای واحد اصولگراها در این انتخابات نمیدونن. نشانه های انشقاق بسیار زیاده. آقای قالیباف که بیشتر تصور میشد انصراف داده از انتخابات، دوباره در واقع تحرکاتی رو شروع کرده برای اینکه به عرصه وارد بشه و به هر حال همین بیانیه‌ای که آقای زرقامی هم دادن نشون میده که اون جریان واقعا داره ضربه میخوره و اون چند دستگی داره روز به روز گسترش پیدا میکنه.
آقای زرقامی در بیانیه خودشون خواستن که از آقای زاهدی، یکی از نامزدهای اولیه‌ای که در لیست جمنا بودن و بعداً حذف شد، عذرخواهی بشه.
این نکته کاملا درستیه و باید اشاره بکنیم. میدونیم که لیست 10 نفری از اصولگرایان به مجمع دوم نیروهای مردمی انقلاب اسلامی یعنی همین جمعنا ارائه شد و قرار بود که از بین اونها 5 کاندیدای نهایی با رأی اعضای این جبهه انتخاب بشن. حالا از نظر آقای زرقامی اساسا آقای رئیسی و فتاح نباید در این لیست 10 نفره قرار می گرفتن. آقای رئیسی به جهت اینکه میثاق‌نامه رو رعایت نکرده و آقای فتاح هم از این جهت که اصلا قصد کاندیداسایی نداشته. اگر این دو نفر کنار گذاشته میشدن نوبت آقای زاهدی و نفر بعد از ایشون میرسید که شانس خودشون رو برای قرار گرفتن در معرض رأی امتحان بکنن. بنابراین حالا نظر آقای زرقامی بعد از اونها عذرخواهی بشه چون که فرصت قرار گرفتن در معرض رأی اعضای جمع رو از دست دادن با این تصمیم.